به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام و ادب خدمت دانشجویان محترم و استادان ارزشمند. دنباله مباحث شرح مثنوی شریف بودیم. حکایت و همون داستان پیر چنگی رو جلسه اولش روز گذشته داشتیم. امروز جلسه 23 در واقع شرح مثنوی جهت انشاءالله یادآوری دوستان و اساتید ارزشمند هست. داستان یا اون حکایت پیر چنگی رو، پیر چنگ زن رو در واقع مطرح کردیم و اصل داستان و مواردی که در خصوص داستان پیر چنگی که حضرت مولانا اون رو در مثنوی به کار برده و اون قسمت گفتیم که اصل داستان از اسرار توحید و مطلب بعدی. یه سوالی که دوستان کرده بود دیروز که پیر چنگی یا پیر چنگ زن، اگر که اون نغمش و اون صدای دلنشینش تو درگاه خداوند حالا مقبول افتاده، پس چرا پشیمان شده؟ چرا اون پیر چنگی از گذشته خودش پشیمان میشه و توبه میکنه و بر عمر تلف شده و تلف عمر رفته خودش تأسف میخوره، ناراحت است؟ خب یکی از مباحثی که واقعا ما داریم بحث موسیقی در گذشته مرسوم بوده که معمولا موسیقی رو در دربار سلاطین به کار می‌بردند و بیشتر بزم محتشمان و سلاطین بوده. تو اون بزم قطعا در واقع محرماتی و گناهانی انجام می‌شده و کارهای ناشایستی در واقع در اون محافل انجام می شده که مورد در واقع نظر دین و شرع و معنویت نیست. اینه که پیر در واقع توبه می کنه و از گذشته خودش تأسف می خوره، چون بیشتر نوازندگیش رو از طریق آراستن مجالس بزم پادشاهان بود. اما اینکه واقعا ساز رو باید، یعنی ساز رو باید به خوشنودی خدا زد و موسیقی در واقع جوازش بر اینه که انسان با اون صدای ملکوتی و اون در واقع آهنگ دلنشین بتونه یادی از معشوقش بکنه. حتی در محفل بسیاری از اهل معرفت نوازندگان بودن، صدا با صداهای خوش حتی قرآن رو تلاوت میکردن، اشعار شاعران بزرگ رو در واقع اونجا قرائت میکردن با صدای دلنشین. این بود که واقعا تأثیری بود برای اهل معرفت و اهل سلوک. حتی خود مولانا، خود حضرت حافظ، اینا خودتون در آلات و ابزار موسیقی مسلط بودن و شاید اینو در واقع در ذهن و ذکرشان بود که موسیقی روح آنها رو تعالی میبخشد و سرعت رسیدن به معشوق رو سریعتر میکنه و فاصله رسیدن و وصول به حضرت حق رو کمتر میکنه. پس این رو واسه این شعبه در ذهن دوستان انشاءالله حل بشه که اینکه پیر چنگی پشیمان میشه، بیشتر پشیمانش به این خاطر هست که عمرش رو تلف کرده در محافل و محفل هایی که غیر متعارف بوده است. خب داستان اینجور شروع میشه که دیروز چند بیتش خوندیم. آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر، که معلومه بلبل از آواز او بی خود شدی، یک طرف ز آواز خیش خوبش صد شدی. اونقدر اون زیبا میخوند و آواز خوبی داشت که حتی بلبل هم مدهوش میشدن از صدای ارزشمند و دلپذیر نغمه او و شادی هر شنونده در واقع صد برابر میشد وقتی که این میخوند، گویی سرور و شادمانی رو چند برابر میکرد. مجلس و مجمع دمش آراستی و از نوای او قیامت خواستی. اون صدا و نغمه طرب‌انگیزش زینت بخش هر مجلس هر محفلی بود و از اون صدا و نغمه دلکش و ارزشمندش گویی قیامت برپا میشد، چون با نوای روح بخش و در واقع شاداب اون دل مردگان رو، اونایی که دلشون مرده رو از میان قبور اجسام اینا بیرون میکشه، چون موسیقی ویژگیش اینه، انسانهایی که ملولن، گرفته هستن، افسردگی دارن و در واقع روحشون در جسم مانده است، و این روح رو آزاد میکنه موسیقی. همچو اسرافیل که آوازش به فن مردگان را جان درآورد در بدن. باز اینجا مقایسه کرده کارگویی این صدای این پیر گویی بانگ اسرافیل بود، اون خاصیت اسرافیلی داشت که به مردگان جان میبخشید. و به موجب روایاتی که داریم اسرافیل معمولا سه بار در صور میدمه، که نفخه فزع که بر اثر آن جهان به لرزه در میاد، بعد اون نفخه سعد هست که جمع مردگان رو زنده میکنه، و نفخه بعثش که جانها را به سوی بدنها میاره و بدنها را آماده میکنه برای حساب و کتاب. یا رسایل بود اسرافیل را که از سماعش پر برستی فیل را. با اینکه اون نوازنده برای اسراف منزله دمساز و هم‌آواز بود، که از شنیدن آوازش مثل اینکه فیل سنگین و ثقیل بود رو به پربال در میاره، بخواد بگه که اینقدر اون سماع اون ارزش داشت. سماع معنی شنیدن، رسایل یعنی اون همراهان، جمع کلمه رسیل هست. سازد اسرافیل روزی ناله را، جان دهد پوسیده صد ساله را. باز برگشت به در واقع تأثیر اون اسرافیل، اسرافیل که در روز قیامت و رستاخیز با دمیدن در سور به مردگان پوسیده چندین ساله یا صد ساله جان میبخشد. انبیا را در درون هم نغمه هاست، طالبان رازان حیات بیبه هاست. انبیا پیامبران در درون خود یک آواز و نغمه هایی دارن که طالبان معنویت، اونایی که به دنبال معنویت هستند، رو بهشون جاودانگی، بهشون زندگی میبخشد. درون انبیا پر از عشق به خدا، عشق به انسانیت، عشق به سلوک، این در واقع خروش و این صدای طرب‌انگیز محرک اونها میشه و در واقع مهیج و شورآفرین میشه برای در واقع انبیا. نشنود آن نغمه ها را گوش حس، کس ستم ها گوش حس باشد نجس. مولانا اینجا یه نکته رو میگه و در واقع در سلوک هم خیلی روش بحث میشه، اینه که شرط اصلی سلوک در واقع جنسیت است. یعنی مولانا فرموده که اون گوش های حس و حس ظاهری اون نغمه های درون انبیا را نمیشنوند. چرا؟ چون گوش حس و گوش ظاهر به خاطر اون ستم ها و جفاهایی که از آدمی سر میزنه، اون گناهان و پلیدی هایی که از آدمی سر میزنه، در واقع ناپاک میشه. اینجا مولانا میخواد اینو بگه که دامنه اون فعالیت های حواس معدود است به امور حسی و شهود. یعنی این پنج حس، سمع و بصر و اون پنج حسی که خداوند به انسان عطا کرده، این حس ها اگر به ظاهر حس نگاه کنیم، این حس به دیگر حیوانات هم داده، این گوش و این چشم و اینها به ساره حیوانات هم عطا کرده، اما به قول اهل معرفت لذت در واقع این اعضای حسی و ظاهری اونه که به درونها توجه بشه. یعنی اون گوش درون انسان باز بشه، زبان درون انسان باز بشه و بتونه اون آواز و نغمه های دلنشین معنویت رو بشنوه. نشنود آن نغمه ها را گوش حس، که ستم ها گوش حس باشد نجس. نشنود نغمه پری را آدمی، کو بود زسرار پریان اعجمی. اعجمی در اینجا یعنی بیگانه، غیر عرب یا گنگ. معمولا عجم یا عجمه به معنی گنگ، به این خاطر به ایرانی ها میگفتن عجم، چون عجم یعنی کسی که عرب رو نمیدونه و این اصطلاحاً عرب ساختن که ایرانی و عجمن، چون نسبت به زبان عربی گنگ هستن. بعدها اصطلاح اعجمی به معنی غیر عرب و بیگانه اینجا معنی میشه. پری رو که معمولا وقتی که در ادبیات ما میبر، شاید پری منظور جن باشه، جنیان باشن مثلا. بعد این مثال زده گفته همینجور که ما پریان رو نمیبینیم، در واقع عالم جن دسترسی نداریم، به اون نغمه درون انبیا و اولیا خدا هم نمیتونیم دستیابیم. مثلا آدمی آواز پری رو نمیشنوه، زیرا انسان از اسرار جنیان و پریان غافل است و با نغمه پریان بیگانه است. اعجمی اینجا بیگانه است. گرچه هم نغمه پریز این عالم است، نغمه دل برتر از هر دو دم است. اگرچه نغمه جنیان و پریان از همین جهان است، ولی اون نغمه دلنشین قلب از هر دو دم، یعنی از کلام آدمی و پری، برتر و عالی‌تر است. پس مولانا حتی اون نغمه دل و اون صدای درون دل انبیا و اولیا را از جنیان و پریان هم و حتی از آدمیان و پریان هم عالی‌تر دانسته. که پری و آدمی زندانی هست، هر دو در زندان این نادانی هست، زیرا پری و آدمی هر دوشون در زندان نادانی و در زندان حس گیر کردن، محبوس هستن. بله، بعد گفته حالا ابیاتی رو مولانا باز دنبال این آورده که مشخص کنه که جنیان و آدمیان هر دو محبوس حس هستن. معشر الجن سوره رحمان بخوان، تستتی او تنفذو را بازدان. پس از آیات قرآن در سوره الرحمن اینجا مولانا اقتباس کرده یا شادگی تضمین کرده از آیات قرآن که یا معشر الجن جن و الانس، ان استطعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو ولا تنفذون الا بسلطان. ای گروه پریان و آدمیان، اگر می توانی از کرانه های آسمان و زمین برون شوید، برون شوید، و نتوانید برون شدن مگر با قدرت و سلطه حق. نغمه های اندرون اولیا اولا گوید که ای اجزای لا، نغمه ها و آواز درون اولیا خدا با زبان حال چنین می گویند ای اجزای لا. اجزای لا، خود لا یعنی دنیای معدوم، لا نیستی، نابودی و نبود و نیست، و به قول معروف نیست هست نما، یعنی اونایی که در عالم تمام عالم دوز حضرت حق نیست هستن و اون چیزی که ماندگار و میماند اون جمال چهره جانان معشوق ازل که کلش این حالک الا وجههو، فقط وجه خداوند در عالم میمونه، همه چی در عالم از بین خواهد رفت. پس اجزای لا اون کسانی هستند که خیال میکنن مستقل از حق هستند، و در صورتی که همه نیازمند اون هستند و اینان در وهم ماندن که فکر میکنن خودشون هستند، که به قول در آیات قرآن دادیم که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ای مردم همه تون فقیرید، همه تون نادارید، همه تون مفلس درگاه حضرت حق هستید. خب بعد این حال دیگه ادامه میده حضرت مولانا، ای همه پوسیده در کون و فساد، جان باقی تا نروید و نزاد. ای کسانی که همه تون در این عالم کون و فساد پوسیده شده اید، اون جونهای باقی شما و روح مجرد عالی شما نه روشت کرد و نه به حقیقتی دست پیدا کرد. گر بگویم شمه ایزان نغمه ها، جانها سر برزنن از دخمه ها. اگر من شمه ای یا در واقع کمی از اون نغمه ها رو بخوام بیان کنم، جانها هم از دخمه ها سر برون میارم. ارواح انسانی که در میان دخمه های جسد های شما گیر کردن مانده اند، در واقع از لطافت نغمه ها به نداهای معنوی انبیا و اولیا خدا حیات دوباره پیدا میکنن، رشد و نمو دارن. گوش را نزدیک کن کان دور نیست، لیک نقل آن به تو دستور نیست. گوش جونت رو به آن کسی که نغمه های ربان را با زبان باطنی بیان میکنه نزدیک کن، که آن کس در واقع از تو دور نیست ولی اجازه دستور ندارد که اون نغمه ها رو به تو انتقال بدهد. پس مولانا یک اشاره کرد فقط به داستان پیر چنگی، ولی مطالب در مطالب، نکته در نکته در باب مسائل عرفانی و نقش اولیا خدا در عالم هستی بیان می کند. انشاءالله که موفق باشید. ما بقیه داستان پیر چنگی و نکات انشاءالله در جلسات آتی شرع این قصه انشاءالله بماند برای جلسات بعد. موفق و معید و پیروز باشید.